خب جلسه قبل از این گفتیم که آدمی وقتی دارای اختیاره، وقتی موجود مختاری است که کارهایی که میکنه گریز ناپذیر نباشه. من وقتی اختیار دارم که بتوانم دست خود رو بالا ببرم یا دست خودم رو بالا نبرم. در واقع چنان که پیشتر گفتم، مفهوم ضرورت در تقابل و تخالف با مفهوم اختیاره. جایی که ضرورت هست اختیار نیست. بعد از این گفتم که در واقع برداشت ها و تلقی های گوناگونی از مفهوم ضرورت وجود داره. در یک حالت کلی این برداشت ها رو به دو دسته تقسیم کردیم، برداشت های دینی از مفهوم ضرورت و برداشت سکولار از مفهوم ضرورت. برای برداشت های دینی از مفهوم ضرورت از اساطیر یونان باستان شروع کردیم و مفهوم تقدیر و فیتالیزم یا قدرگرایی رو در اساطیر یونان باستان و تراژدی های یونان باستان بررسی کردیم. بعد به سراغ ادیان شرقی رفتیم و مفهوم کارما رو در ادیان شرقی بررسی کردیم. بعد به سراغ ادیان یهودی مسیحی رفتیم و دو مفهوم رو که مانع مختار بودن آدمی بودند رو در اونها بررسی کردیم، یعنی مفهوم مشیت الهی و مفهوم علم مطلق الهی. در این جلسه نگاهی خواهیم داشت به برداشت سکولار از مفهوم ضرورت، برداشتی که ما اون رو تحت عنوان causal determinism یا دیترمینیزم علی میشناسیم، به این معنا که هر رخدادی به سبب اونچه که پیش از اون اتفاق افتاده رخدادی است اجتناب ناپذیر. در واقع زنجیره علل ما رو محاصره کرده، هر چیزی علتی داره و علت او هم علتی داره و علت او هم علتی داره و هاکذا و هاکذا الی غیر النهایه. و در واقع آدمی در این زنجیره بی پایان علت ها مجالی برای مختار بودن نخواهد یافت. خود این در واقع تلقی سکولار از مفهوم ضرورت که بهش میگیم causal determinism یا determinism علی، در واقع میشه که به دو تا شاخه تقسیمش کرد. یکی determinism علی در جهان باستان، یعنی برداشت های کلاسیک از مفهوم دیترمینیزم، و یکی برداشت های مدرن از مفهوم دیترمینیزم که میشه اونها رو تحت عنوان فیزیکال دیترمینیزم در واقع نامگذاری کرد. شروع میکنیم با کلاسیکال دیترمینیزم یا نگاهی که در واقع در روزگار باستان به دیترمینیزم داشتند. دیترمینیزم اینجور نیست که فقط در جهان مدرن طرح شده باشه، بلکه فیلسوفان هوشمندی در جهان باستان اولین رگه های دیترمینیزم رو در واقع پی ریختند. از جمله فیلسوفانی که در یونان باستان به طور مشخص از دیترمینیزم حرف زدن، دو تا فیلسوف پیش سقراطی قرن پنجم قبل از میلادن. یکی در واقع فیلسوف پیش سقراطی به اسم لوسیپوس و دیگری فیلسوف پیش سقراطی به نام دموکریتوس که تحت عنوان فیلسوف خندان او رو میشناسیم، در مقابل در واقع هراکلیتوس که او رو به نام فیلسوف گریان میشناسند. این دو اندیشمند بنیانگذار جریانی در جهان باستان هستند که اون جریان رو تحت عنوان جریان اتمیزم میشناسیم، یا جریانی که باور به وجود ذراتی به اسم اتم داره. در واقع این آموزه اساسی این فیلسوفان بود که اگر در واقع جهان رو مکرر تجزیه کنیم، خرد کنیم، تجزیه کنیم، به ذراتی خواهیم رسید بسیار کوچک که این ذرات دیگه قابل تجزیه نخواهند بود. به تعبیر مترجمان خود ما جزء لایتجزا خواهند بود، یک سری ذره که دیگه قابل تجزیه شدن نیستند. و فیلسوفان پیش سقراطی مذکور به این دو در واقع به این ذرات میگفتند اتم. اتمیست ها اعتقاد داشتند که جهان چیزی نیست به جز مجموعه ای از اتم ها به همراه وید یا خلا یا فضای خالی. در نگاه اتمیست ها اتم یک چیز غیر قابل تجزیه است، آنقدر اتم ها کوچکند که نمیشه اونها رو به اجزای کوچکتری تجزیه کرد. به عبارتی اتم ها مرکب نیستند و بسیطند. و همینجا در واقع ما تفاوت اتم در جهان باستان رو میتونیم ببینیم با مفهوم اتم در فیزیک مدرن. در واقع در فیزیک مدرن اتم یک مفهوم تجزیه شدنیه، اتم ها تجزیه میشن، نوترون، پروتون، ذرات زیر اتمی، ولی در جهان باستان برداشتی که از اتم وجود داشت این بود که اتم ها غیر قابل شکستنند، غیر قابل تجزیه شدنند. خب اگر فیلسوفان پیش سقراطی اتمیست میگفتن که بجز اتم ها و خلاء چیز دیگری وجود نداره، این حرف به این معنا بود که خدایان اولمپنشین هم وجود ندارن و خب این یک جور بدعت در سنت فکری یونانیان بود. اولین تقریر از این اتمیزم پیش سقراطی در واقع متعلق به لوسیپوس. خب ما از فیلسوفان پیش سقراطی متون زیادی در دست نداریم، در واقع مورخینی کل عمر خودشون رو گذاشتند بر سر قطعات منفرد و پاره پاره‌ای که از خلال دیگر آثار یونانی به دست ما رسیده، مثل فیلسوف آلمانی هرمان دیلس، و این قطعات رو سعی کردن که شرح کنند و معنای روشنتری از اونها بکشن بیرون. از لوسیپوس در واقع قطعاتی مانده درباره ذهن که مثلا یکی از اون بندها اینه که هیچ چیزی تصادفی رخ نمی‌دهد، بلکه هر چیزی بنا به علتی و ضرورتاً رخ می‌دهد. و خب این اولین تقریر از اون چیزیه که ما امروز بهش میگیم دترمینیزم، که هر رخدادی یه علتی داره و هر رخدادی رو میشه توضیح داد بر حسب علتهایی که موجب اون رخداد شدن. اتمیست‌ها هم چنان که گفتم اعتقادی به خدایان دارن و به تبع اون اعتقادی به مشیت الهی ندارن، بنابراین معتقدن برای هر چیزی باید یک توضیح طبیعی پیدا کرد، یک natural explanation، اون چیزی که در واقع علوم جدید مدعی اون هستند که هر چیزی باید یک توضیح علمی داشته باشه. چنان که میبینید شما دارید ریشه های سکولاریزه شدن مفهوم ضرورت یا مفهوم وجوب رو از یونان باستان میبینید به دست اتمیست های پیش سقراطی. اتمیست های پیش سقراطی معتقد بودن که هر چیزی که در این جهان رخ میده یک علتی داره و به تعبیری هیچ چیزی از هیچی زاده نمیشه. در واقع این دو اصل مورد وفاق اتمیست های یونان باستان بود که حالا در زبان لاتین هم در واقع صورت بندی پیدا کرد که اکس نیهیل و نیهیل فیت، از هیچ زاده نمی شود. و به همین سبب بود که باز به تعبیر لاتین اینها خلق از عدم، کرییشو اکس نیهیلو، رو غیر ممکن و محال می دونستند، برخلاف مثلا سنت های یهودی مسیحی که در واقع معتقدند که خداوند جهان را از عدم خلق کرد. ولی در نگاه اتمیست های پیش سقراطی خلق از عدم امریست ناشدنی. در نگاه اتمیست ها اون چیزی که حرکت فعلی هر اتمی رو تعیین میکنه، دیترمین میکنه، یکی ویژگی هایی که در واقع اتم ها دارن و یکی حرکت هایی که قبلا اتم ها کردن. اگر ما حرکت پیشین اتم ها رو بدونیم و ویژگی های اونها رو بدونیم، شکل اونها رو بدونیم، اون وقته که میتونیم بفهمیم که این اتم ها در آینده چی کار خواهند کرد، میتونیم رفتار اتم ها رو پیش بینی کنیم. درست این وضعیت مثل یک میز بیلیارده. وقتی که شما یک میز بیلیارد رو در نظر میگیرید، اینکه فلان توپ در واقع به کدوم جهت میره بستگی داره به ویژگی های اون توپ، اینکه چه مکانی واقع شده اون توپ، اینکه وزنش چقدره، و به حرکات قبلی توپ ها بستگی داره. برای توضیح اینکه چرا مثلا توپ شماره 8 به سوراخ 3 وارد شد، شما باید مکان اولیش رو بدونید، سرعتش رو بدونید، زاویه‌اش رو بدونید، چگالیه و جرم ماده‌ای که در واقع اون توپ رو تشکیل داده رو بدونید و مواردی از این دست. ایده اتمیست‌ها کمیابی شبیه به همین ایده میز بیلیارده، منتها یک تفاوتی وجود داره بین وضعیت میز بیلیارد و وضعیت اتم‌ها. اتم‌ها با میز بیلیارد این تفاوت رو دارن که از نظر اتمیست‌ها اتم فقط و فقط در یک جهت میتونسته حرکت کنه و اون به سمت پایین بوده و اونم با سرعت ثابت. این نگاه اتمیست های پیشا سقراطیه. اما یه مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که وقتی که شما یک میز بیلیارد دارید و مشغول بازی بیلیارد هستید، این سیستم یک سیستم بسته و کامل نیست و عوامل خارجی خیلی راحت میتونن این سیستم رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن. سیستم بازه، به تعبیری که در نظریه سیستم ها ازش استفاده میشه. مثلا ممکنه زلزله بیاد و خب کل معادلات رو بزنه به هم. ممکنه یک باد خیلی شدیدی بیاد که روی حرکت توپ ها اثر بذاره. ممکنه پایه میز بشکنه یا هر چیز دیگه، هر اتفاق نامنتظره دیگه. ولی از دید اتمیست‌های پیشا سقراطی کلیت جهان یک دستگاه کامله، به این معنا که هیچ نیروی خارج از اتم‌ها و ویژگی اتم‌ها و حرکات بینا اتمی روی این دستگاه تأثیر نمیذاره. همه چیز در جهان اتمه و خلا. از دید اتمیست‌ها هر چیزی یک علتی داره در همین سیستم بسته. چیزی بیرون از این سیستم بسته وجود نداره که روی این سیستم بسته اثر کنه. منتها یک اعتقادی که اتمیست ها داشتن این بود که درسته که هر چیزی یک علت طبیعی داره، یک توضیح ناظر به حرکت و ویژگی اتم ها داره، منتها کل زنجیره یک امر رندوم، تصادفی و الله بختکیه و هیچ مشیت و تقدیری پشت حوادثی که در این جهان رخ میده نیست. برخلاف مثلا نظر اساطیر یونانی، برخلاف نظر هومر، در واقع کل زنجیره یک پدیده عبث و ابزورده که به هیچ چیز دیگه‌ای دلالت نداره. خب این اولین تقریر از دیترمینیزم در جهان باستانه که ما اون رو تحت عنوان اتمیزم میشناسیم. اما بعد از ارسطو یکی از نهله‌هایی که در جهان باستان پدید میاد، نهله مشهوری است به اسم رواقیون، فیلسوفان رواقی، که همه شما اسمش رو شنیدید و میدونید که در واقع دیدگاه‌هاشون در مورد فلسفه زندگی چقدر طرفدار داره و تا همین امروز منشأ جریان‌های مختلفی در روانشناسی مدرن شده. مثلا روانشناسی شناختی رفتاری، یعنی کاگنیتیو بیهیویرال تراپی که تحت نام اختصاری CBT میشناسیمش، آرون بک، مشخصا یک جریانی که برمیگرده به بعضی از آموزه‌های رواقی برای زندگی کردن، یا روانشناسی لوگوتراپی که ویکتور فرانکل در واقع بنیانگذار اونه و شما باهاش آشنا هستید، برمیگرده و بعضی از پیش‌فرض‌های رواقی رو در سیستم فکری خودش وارد میکنه. این رواقیون باز دوباره یکی از تقریرهای باستانی از دترمینیزم رو بعد از اتمیست های منطقی ارائه کردن. رواقیون در واقع کاری که کردند این بود که آموزه دترمینیزم اتمیست های پیشا سقراطی رو با آموزه جرح و تعدیل یافته تقدیر یا فیت در اساطیر یونانی با همدیگه ترکیب کردند و یک جور دیترمینیزم درامیخته با فیتالیزم تازه‌ای رو ازش حرف زدن. از دید رواقی ها هر چی که در این جهان رخ میده امریست مقدر، منتها این تقدیر یک تقدیر فیزیکیه. تقدیر شبکه درهم تنیده ای از علتهای فیزیکیه که روی همدیگه اثر میگذارن. به عبارتی ما آدم ها اسیر این شبکه پیچیده علی و معلولی هستیم که همه چیز رو متعین یا مقدر کرده. خب بر حسب این البته رواقی هایی که دیدگاه برای زیستن رو آموزش می دادند و ترویج می کردند، یک فلسفه زندگی، و اون این بود که وقتی که ما همه بازیچه دست تقدیریم و هرچه که می شود مقدر است، بنابراین واکنشی که نسبت به چیزها نشون می دهیم باید واکنشی باشه بدور از هر گونه یأس و ناراحتی و حتی همراه با نوعی سرکوب همه جانبه عواطف، چیزی که خودشون بهش میگفتن اپاتی یا بی‌عاطفگی، حالتی که شما در اون پتوس ندارید، عاطفه ندارید. تا اینجا که رواقیون همه چیز رو در این جهان مقدر میدانستند و تقدیر اونها یک تقدیر مادی فیزیکی بود، این حرف جدیدی نیست و در واقع به یک نحوی همون تکرار حرف اتمیست های پیشا سقراطیه. ولی کجا در واقع حرف اینها با حرف اتمیست های پیشا سقراطی متفاوت میشه؟ از دید اتمیست های پیشا سقراطی، چنان که گفتم، همه چیزها یا کل یک امر تصادفیه و هیچ توجیه عقلانی پشتش نیست، یک امر ابزرده، یک امر پوچه، یک امر یاوه است. اما در نگاه رواقیون خود کل این مجموعه علی معلولی، کل این شبکه در هم تنیده علی باید یک معنای ژرف‌تر و عمیق‌تری داشته باشه، باید یک توجیه عقلانی پشتش باشه، باید چیزی از جنس تقدیر یا مشیت الهی پسا پشت این زنجیر باشه که این زنجیر رو توضیح بده. و این زنجیر نمیتونه همینجور عبث و بی‌غایت باشه، بلکه یک غایت ژرف‌تری رو باید به این زنجیر نسبت داد. خب از این جهت در واقع رواقیون حرفشون نزدیک بود به حرف اساطیر یونان باستان. به همین دلیل که میگم نگاه رواقیون در باب جبر و اختیار دو آبشخور داشت، هم اتمیست های منطقی و هم اسطوره های یونانی. از یک طرف ما در زنجیره پیچیده علت‌ها و معلول‌ها گرفتاریم که همه چیز رو مقدر کردند، و از طرف دیگه پساپشت این زنجیره یک مشیتی وجود داره و این زنجیره یک زنجیره رندوم و الله بختکی و اتفاقی نیست. هر اتفاقی که میفته در این زنجیره به یک دلیل خیر میفته و باید هر اتفاقی در جهان رو طبق اون نظم و نظام کیهانی که در جهان حاکمه توضیح داد. البته خب اتفاقاتی که در جهان میفته ممکنه برای فلان شخص خیر نباشه، ولی برای کل، به تعبیر یونانی ها، کازموس یا کل کائنات این خیره. اون چیزی که حالا اونها تحت عنوان لوگوس یا حالا گاهی اوقات خدایان یا هستی میشناختن، این همه چیز رو قراره که به بهترین صورت سامان بده. خب البته این بهترین صورت همیشه معنیش این نیست که این خوشایندترین صورت برای تک تک افراد هم خواهد بود. آمیزه رواقیون نوعی تقدیر فراگیر، نوعی مشیت فراگیر رو در واقع در دل خودش داره که این مشیت به همه چیز تعلق میگیره، برخلاف تقدیر اساطیر یونانی که چنان که پیشتر گفتم یک تقدیر گاهگیره، یک تقدیر لوکال و موضعیه، به همه چیز تعلق نمیگیره. به همراه دیترمینیزم اتمیست های پیشا سقراطی و تقریر اینها از دیترمینیزم آمیزه است از هر دوی اینها، تقدیر و دیترمینیزم. خب چون چنین است، یعنی چون ما در زنجیره شکلی از دیترمینیزم گرفتاریم که پساپشتش یک مشیت خیر و خیرخواهانه ای وجود داره، بنابراین بهترین کار برای ما آدمیان در جهان اینه که به تعبیر حافظ رضا به داده بدهیم و از جبین گره بگشاییم و آنچه که بر ما نازل می شود، هر بلایی که سرمون میاد، این رو بپذیریم و به حالتی برسیم که میشه بهش گفت فول اکسپتنس یا حالت پذیرندگی کامل، حالت رضا به داده دادن محض. خب از این دیترمینیزم رواقیون یک نتیجه عجیب و غریب میاد بیرون که ما این نتیجه رو در خلال آثار یکی از فیلسوفان رواقی، خطیب مشهور رومی سیسرو، میبینیم که نهایتاً هم به خاطر شورشی که بر علیه نیرون انجام داد مجبور شد که در واقع خودکشی کنه. سیسرو در رساله‌ای تحت همین عنوان در باب تقدیر یک بندی داره که ما رو به سمت یک استدلالی در جهان باستان میرسونه که این استدلال استدلالی است که نتیجه نگاه رواقیون به مسئله دیترمینیزمه. اجازه بدید این نقل قول سیسرو رو با هم دیگه بخونیم و بعد این استدلال رو صورت بندی کنیم. سیسرو میگه که اگر مقدر باشه که از بیماری جان سالم به در ببرید، اون وقت چه به پزشک مراجعه کنید و به چه به پزشک مراجعه نکنید، جان سالم به در خواهید برد. به همین نحو اگه مقدر باشه که از بیماری جان سالم به در نبرید، چه به پزشک مراجعه کنید و چه به پزشک مراجعه نکنید، جان سالم از بیماری به در نخواهید برد و یکی از این دو مقدره. لذا مراجعه به پزشک کار بیفایده است. این نقل قول سیسرو منجر میشه به استدلالی که فیلسوفان او رو استدلال تنبلها مینامند، The lazy argument، یا به زبان یونانی The argos logos. استدلال تنبلها رو میشه اینطور صورت بندی کرد. مثلا فرض کنید قبول شدن در امتحان رو در نظر بگیریم. مقدمه یکی این که مقدر است که من در امتحان قبول بشم. مقدمه دو این که اگر مقدر باشه که در امتحان قبول بشم، اون وقت فارغ از این که درس بخونم یا نخونم این اتفاق خواهد افتاد. و مقدمه سه این که اگر مقدر باشه که در امتحان قبول نشم، باز فارغ از این که درس بخونم یا درس نخونم این اتفاق خواهد افتاد. نتیجه این سه مقدمه میشه این که خب فایده‌ای در این که درس بخونم یا نخونم نیست و هیچ تأثیری در این که در امتحان قبول بشم و یا قبول نشم نداره. این استدلال در واقع به این دلیل اسمش استدلال تنبل هاست که با نشان دادن استلزامات دیترمینیزم رواقی ما رو دعوت میکنه به این که تنبل باشیم و کار خاصی انجام ندیم، چون همه چیز مقدره. اما خود رواقیون پاسخهایی رو به این استدلال دادند. کرایسیپوس فیلسوف رواقی قرن سوم پیش از میلاد با عرضه یک مفهوم همتقدیرها یا کوفیتت یا کوفیتالز سعی میکنه که به این شبهه سیسرو پاسخ بده. پاسخی که کرایسیپوس به شبهه سیسرو میده اینه که درسته که چیزها باید مقدر باشن تا رخ بدن، ولی بعضی چیزها در عالم با هم دیگه همتقدیرند. یعنی تقدیر اینه که چیز الف با چیز ب رخ بده. برای مثال مثلا در بازی‌های المپیک جهان باستان، مایلو اگر قرار باشه که در المپیک کشتی بگیره، باید این هم مقدر باشه که رقیبی داشته باشه. کشتی گرفتن مایلو در المپیک هم تقدیر با رقیب داشتن مایلو. به عبارتی منظور از این که چیزی مقدره این نیست که اون چیز رخ خواهد داد فارغ از این که دیگران چه بکنند، بلکه مراد اینه که اون چیز در شبکه علتهای پیش از خودشه و این که برخی از اون علتهای پیشین رخ بدهند یا رخ ندهند در این که معلول رخ بده یا رخ نده تأثیر داره. بذارید براتون یک مثال بزنم. اگر که مقدر باشه که من مسموم بشم، هم تقدیر این تقدیر اینه که من غذای مسموم کننده خورده باشم. یا اگر که مقدر باشه که من در امتحان قبول بشم، هم تقدیرش اینه که من اصلا در امتحان شرکت کرده باشم که این تقدیر رخ بده که در امتحان قبول بشم. در واقع خطایی که در استدلال تنبل ها وجود داره اینه که مفهوم تقدیر رواقی ها رو کاملا با فیتالیزم یا قدرگرایی اسطوره ها و تراژدی های یونان باستانی یکی میدونه، در حالی که این دو مفهوم، یعنی مفهوم تقدیر نزد رواقیون، تفاوت ظریفی داره با مفهوم تقدیر نزد اساطیر یونان باستان و تراژدی های یونان باستان. یکی این که در اساطیر یونان باستان امر مقدر رخ خواهد داد، هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، مهم نیست زنجیره علی که منجر به رخ دادن امر مقدر میشوند رخ بدهند یا رخ ندهند. امر مقدر رخ خواهد داد ولو بلغ ما بلغ، هر چه که بشود. اگر مقدر باشه که من امروز در این کلاس حاضر بشم و این درس گفتارها رو بیان کنم، این اتفاق رخ خواهد داد، ولو اینکه ماشین من توی راه چپ کنه، ولو اینکه دست من قطع بشه، ولو اینکه این ساختمان فرو بریزه، این اتفاق رخ خواهد داد. در مورد ادیپ این رو دیدیم، مقدر بود که ادیپ پدر رو بکشه و این اتفاق رخ داد. هر چه که در واقع در جهان بیرون رخ بده فرقی نمی کرد در رخ دادن این اتفاق. به عبارتی کاهن معبد به پدر ادیپ نگفت که اگر شما فلان کارها رو بکنید اون وقت زنجیره علی که منجر به قتل تو به وسیله ادیپ میشه منقطع خواهد شد و دیگه ادیپ تو رو نخواهد کشت. بلکه کاهن میگفت این اتفاق مقدره و هر چه در جهان بیرون رخ بده تفاوتی نمی کنه، این اتفاق رخ خواهد داد. تفاوت دیگه تقدیر رواقیون و تقدیر در اساطیر یونانی اینه که تقدیر رواقیون چنانی که گفتم یک تقدیر فراگیر و گلوباله. همه کائنات به عنوان یک دستگاه زیر سیطره تقدیرن، زیر سیطره شبکه علی و معلولی هستن. یک دستگاه بسته از زنجیرهای علی و معلولی در تعامل با همدیگه است این جهان و تقدیر دقیقا یعنی همین. ولی تقدیر در اساطیر یونانی تقدیریست لوکال و موضعی که به وقایع بزرگ زندگی تعلق میگیره، مثل ازدواج، مثل مرگ، مثل تولد و مواردی از این دست. اجازه بدید مروری کنم به آنچه که تا الان گفتم. داشتم میگفتم که در شاخه تلقی های سکولار از مفهوم ضرورت که تحت عنوان causal determinism در واقع اسم گذاری شد، ما یک تلقی کلاسیک از دیترمینیزم داریم که نمایندگان بارزشون اتمیست های پیشا سقراطی و رواقیون پسا ارسطویی اند. اما در جهان مدرن هم این مفهوم دیترمینیزم به شکل دیگری پا گرفت. میشه در واقع یک شاخه جداگانه باز کرد و از تلقی های یا برداشت های مدرن از دیترمینیزم سخن گفت. تلقی های مدرن از دیترمینیزم محصول اتفاقی هستند که در قرن 17 هم رخ داد، اتفاقی که ما او رو در تاریخ فکر تحت عنوان انقلاب علمی میشناسیم. و خب یکی از آباء مهم این انقلاب علمی فیزیکدان و ریاضیدان نامبردار مغرب زمین سر آیزاک نیوتن هست. نیوتن در واقع ارائه دهنده مجموعه از قوانین درباره حرکت بود که این مجموعه قوانین درباره حرکت به تعبیری قوانینی عام هستند، یعنی قوانینی یونیورسال و جهان شمول. فرقی نمی کنه که در چه قرنی زندگی کنید، در جهان باستان، در جهان مدرن، کجای کائنات واقع شده باشید، کره ماه باشید، روی کره زمین باشید، این قوانین قوانینی هستند که در مورد حرکت اشیا صدق می کنند. طبق فیزیک نیوتونی کافیه که شما بدونید که اجسام کجا قرار دارن و بدونید که چگونه حرکت میکنن، و علاوه بر این قوانین فیزیک رو که نیوتن ارائه کرده اینها رو بدونید تا بتونید بفهمید هر شیء مادی چه وضعیتی خواهد داشت. هر پدیده فیزیکی در نگاه فیزیک نیوتونی، در پارادایم فیزیک نیوتونی، پیامد ناگزیر شرایط قبل از خودشه. کافیه ما شرایط قبلی اجسام رو بدونیم، قوانین فیزیک نیوتن رو هم بدونیم تا بتونیم همه چیز رو توضیح بدیم. خب از دل این دیدگاه همونطور که مشخصه دیترمینیزم میاد بیرون، منتها دیترمینیزم فیزیکال، دیترمینیزم فیزیکی یا دیترمینیزم ساینتیفیک و علمی. نیوتن هم درست مثل اتمیست های پیشا سقراطی مجموعه قوانینی که ارائه میداد رو مجموعه کامل میدونست. به عبارتی قوانین نیوتن داستانی رو برای ما تعریف میکردن که در دل این داستان ما بجز اشیاء فیزیکی این جهانی و شرایطشون و قوانین حاکم برشون نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای بیرون از این دستگاه نداریم که بتونیم رفتارهای این دستگاه رو توضیح بدیم. این دستگاه به تعبیر بعضی از فلاسفه خود بسنده است، سلف کانتیند، خودش برای توضیح دادن خودش کفایت میکنه. برای اینکه بفهمید فلان شی چرا اینجوری داره حرکت میکنه، نیازی نیست برید از یک منجم سوال کنید، نیازی نیست برید از یک شیمیدان سوال کنید، نیازی نیست برید سراغ رمل و استرلاب و جادوگران، بلکه شرایط اولیه اجسام و قوانین فیزیک نیوتونی به شما خواهد گفت که این شی چرا اینجور داره حرکت میکنه. قوانین پایه فیزیک نیوتون قوانین کاملن، به این معنا که به جز رخدادهای فیزیکی چیزی علت رخدادهای فیزیکی نمیشه و رخدادهای فیزیکی همواره از قوانین فیزیکی که نیوتن ارائه داده پیروی میکنن. خب و چون همه چیزها از ذرات مادی یا فیزیکی تشکیل شدن، نیوتن داره یک داستان کامل رو راجع به نحوه حرکت همه چیز میگه و این نشون میده که دیترمینیزم نیوتونی یک دیترمینیزم فراگیره، یک دیترمینیزم یونیورساله. کس دیگری از آباء انقلاب علمی که همین مفهوم دیترمینیزم فراگیر رو در واقع طرح میکنه کسی نیست به جز فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی لاپلاس، پیر سیمون لاپلاس. خب لاپلاس در واقع کتابی نوشت در باب احتمالات به نام رساله فلسفی درباره احتمالات و خب اونجا دقیقا همین صورتبندی از دیترمینیزم رو داد که ما باید وضع فعلی جهان رو معلول وضع قبلی اون بدونیم و وضع فعلی رو علت وضع بعدی بدونیم. در واقع دیترمینیزم در نگاه لاپلاس نوعی اجتناب ناپذیری علیه، چیزها گریزی ندارند که به لحاظ علی چنان رخ بدهند که دیترمین شده یا تعیین شده و هر پدیده معلول پدیده قبل از خودشه که اینا طبق نیروهای طبیعت روی همدیگه اثر میذارن و همه چیز توی این دستگاه دارای این خاصیته که میشه علل اصول اون رو پیشبینی کرد. همه چیز پردیکتبله، دارای خاصیت پردیکتبیلیتیه، پیشبینی پذیری داره. خب این در واقع صورت باز دوباره سکولار شده علم مطلق الهیه، اینکه همه چیز رو ما میتونیم علل اصول اگر قوانین فیزیک رو بدونیم و موقعیت اولیه اجسام رو بدونیم میتونیم پیش بینی کنیم، انگار که ما واجد گونه علم الهی هستیم، منتها علم الهی سکولار شده. لاپلاس در واقع یک آزمایش فکری رو طرح میکنه به قول اندیشمندان امروزی که این آزمایش فکری یک نگاه آیرونیک و همراه با شوخ طبعی به علم مطلق الهی داره و اون اینه که میگه یک دیو رو یا یک شیطان رو، یه دیمن، یک دیو رو در نظر بگیرید که این دیو میدونه که هر ذره ای جاش کجاست، شرایط اولیه ذرات مادی رو میدونه و علاوه بر این همه نیروهای طبیعت رو میشناسه، همه قوانین فیزیک رو میشناسد. لاپلاس میگه چنین دیوی علل اصول میتونه هر چی که بعدتر رخ میده رو پیش بینی کنه و هیچ چیز غیر یقینی برای او وجود نداره. آینده پیش چشم این دیو حاضر و مهیاست. این در واقع دیو لاپلاس که دارای علم مطلق خواهد بود در صورتی که قوانین فیزیک مدرن رو بداند، آدم رو به یاد فاوست گوته می اندازه و همین پدیده سکولار شدن علوم و این جهانی شدن علم مطلق الهی. خب این یک برداشت از دیترمینیزم که از دل انقلاب علمی در جهان مدرن زاده میشه و این برداشت از دیترمینیزم بیش از آن که به برداشت رواقیون از دیترمینیزم شبیه باشه که به مشیت الهی یا مشیت زئوس معتقد بودند، شبیه به برداشت اتمیست های یونان باستان از مفهوم دیترمینیزم.
چرا که در این برداشت از دیترمینیزم، یعنی در برداشت مدرن از دیترمینیزم، هم شما ردپایی از امر قدسی، از الوهیت، از مشیت الهی یا چیزی از این دست نمی‌بینید. افسانه مشهوری هست که لاپلاس یک نسخه از کتابش رو به ناپلئون هدیه داد و ناپلئون از لاپلاس پرسید که خب خدا کجای کتاب تو جا داره؟ و لاپلاس پاسخ میده که در فرضیه من حاجتی به فرضیه خدا نبود. به عبارتی فیزیک مدرن برای توضیح دادن جهان نیازی به فرض کردن یک مفهومی بیرون از این دستگاه کاملی که خودش فرض میکنه نداره، نیازی به فرض خدا نداره و فقط از قوانین پایه‌ای که علم نو ظهور فیزیک در اختیارش میذارن بهره میگیره. اما چرا باید اصلا به دترمینیزم باور داشته باشیم؟ دترمینیزم آیا محاسنی داره نسبت به دیدگاه بدیلش، مثلا این دترمینیزم اسمش رو بگذاریم؟ چرا باید به دترمینیزم باور داشت؟ اجازه بدید اول یک تقریر دیگری رو از دترمینیزم با هم دیگه مرور کنیم و بعد به این پرسش بپردازیم که چه فایده‌ای داره باور داشتن به دترمینیزم، یا اساساً چرا باید به دترمینیزم باور داشت؟ دیترمینیزم یک نظریه فراگیره، یک نظریه گلوباله که طبق اون نظریه تک تک وقایع هستی محصول وقایع قبل از خود هستن. خب این رو میشه یک جور دیگه هم تغییر کرد و اون اینه که فرض کنید که ما دو تا جهان داریم که کاملا از همدیگه مجزا و مستقلن و این دوتا جهان مثلا در تاریخ 1 مهر 1358 دقیقا وضع یکسانی دارن. درسته که از هم مستقلن ولی وضع یکسانی هم دارن، یعنی چیزهایی که در هر دو جهان رخ میده دقیقا مشابه هم دیگه است. خب اگر دیترمینیزم درست باشه، اون وقت این دو جهان در تاریخ مثلا 1 مهر 1398 هم دقیقاً وضع یکسانی خواهند داشت. به عبارتی دترمینیزم رو میشه اینجور تقریر کرد که اگر دو جهان مجزا در لحظه T1 وضع یکسانی داشته باشند، در صورت درستی دترمینیزم این دو جهان در لحظه TN هم وضع یکسانی خواهند داشت به ازای هر N. خب چرا ما باید به یک همچین نظریه‌ای باور داشته باشیم؟ آیا واقعا دانشمندانی مثل نیوتن و لاپلاس که پیشفرض تفکر علمیشون دیترمینیزم بوده به اندازه کافی دلیل و سند و مدرک و شاهد برای تایید یک همچین نظریه‌ای دارن؟ تعدیدی نیست که طرفداران دیترمینیزم از جهان باستان تا جهان مدرن نمیتونن به اندازه کافی اویدنس و شاهد و سند داشته باشن جوری که دیترمینیزم کاملا تبدیل به یک نظریه اثبات شده بیچون و چرا بشه. از طرف دیگه ما در تصمیم گیری های ارگانیسم های خیلی پیچیده مثلا خود انسان فرایندهای پیچیده زیست شناختی رو داریم که اینا گاهی اوقات کاملا به وسیله دانشمندها قابل تعیین شدن و دیترمین شدن نیستن. بذارید یک مثال براتون بزنم. در نظریه های هواشناسی، خب هواشناسی یک دانشی که خیلی خوب میتونه با یک ضریب خطای قابل قبولی وضعیت آب و هوا رو پیش بینی کنه، اما یه مشکلی وجود داره. در نظریه های هواشناسی گاهی اوقات پیشبینی ها همراه با ایراده، گاهی اوقات ایرادهای جدی هم وجود داره. خب اگر وضعیت آب و هوایی به وسیله عوامل و علتهای قبلی کاملا تعین یافته و دیترمین شده است، این در واقع چطور ممکنه که یه همچین خطاهایی اتفاق بیفته؟ آیا اینکه در پیشبینی وضعیت آب و هوا خطاهای گاه گاهی وجود داره نشون نمیده که دیترمینیزم یک نظریه نادرسته؟ آیا اینها ابطال نمی کنن دیترمینیزم رو؟ اگر شما طرفدار سفت و سخت دیترمینیزم باشید، اون وقت دیدن یک همچین مثالهای نقضی باعث نمیشه که شما دست از دیترمینیزم بردارید. اینجاست که شما در واقع خواهید گفت که نه ما همه فاکتورهای لازم رو نشناختیم، یا اگر همه فاکتورهای لازم رو شناختیم درست نتونستیم اینتراکشن و برهمکنش اینها رو بفهمیم. ممکنه بعضی از فاکتورها روی همدیگه تأثیراتی دارن که ما اون تأثیرات رو نادیده گرفتیم یا متوجهشون نشدیم. بنابراین یک دیترمینیست، یک طرفدار دیترمینیزم، با دیدن یک همچین مثال نقصهایی خیلی زود دست از دیترمینیزم بر نمی داره. اما میشد یک موضع دیگری گرفت. میشد کسی که میبینه آب و هواشناسی داره پیشبینی های نادرستی میکنه گاهی، بیاد و بگه نه اصلا این اصل دیترمینیزم رو بریم درش تردید کنیم. چرا ما بیقید و شرط اون دیترمینیزم رو پذیرفتیم؟ چرا نمیگیم در جهان نوعی تصادف بنیادی، نوعی فاندامنتال رندومنس وجود داره، که این فاندامنتال رندومنس فراچنگ هیچ زنجیره دیترمینیستیکی نمیاد. بنابراین وقتی که با مثال نقصهایی برای آموزه دیترمینیزم مواجه میشیم، دیترمینیست ها میتونن در مقابلش ایستادگی کنن و از طرف دیگه مخالفین دیترمینیزم، این دیترمینیست ها هم میتونن در واقع دیدگاه تازه‌ای رو طرح کنن و بگن که نه دیترمینیزم اشتباه میکنه. دیترمینیست ها میتونن بگن ما از بعضی از عوامل مربوطه غافل بودیم و به همین سبب نتونستیم پدیده رو خوب پیش بینی کنیم، و مخالفای دیترمینیزم هم میتونن بگن که نه یه سری عناصر تصادفی و الله بختکی بنیادین وجود داره که اینها هیچ وقت قابل توضیح دادن نیستن. اینا اینجور نیست که بشه با دونستن شرایط قبلی و قوانین توضیحشون داد. خب دستندرکاران هواشناسی هیچ وقت نمیان اصل دیترمینیزم رو کنار بگذارن. چرا؟ چرا این تمایل به پذیرش دیترمینیزم وجود داره؟ چرا با دیدن مثالهای نقض معمولاً دانشمندان دست از دیترمینیزم بر نمی دارن؟ دو دلیل رو دست کم میشه برای این مطلب ذکر کرد. یک دلیل این که علوم تجربی که معجزات غریبی رو در این جهان محقق کردن، پیشفرضشون همین دیترمینیزمه. اگر کسی 100 سال 200 سال پیش به ما میگفت که بزرگترین کتابخانه های جهان رو میشه در یک دستگاه کوچکی به اسم فلش ذخیره کرد، شاید برای همه ما خنده‌دار می بود، ولی علوم این رو محقق کردن. اگر روزی در اروپا طاعون می آمد و یک سوم جمعیت اروپا نابود می شدن، علوم تونستن جلوی شیوع طاعون رو بگیرن، و تمام این پیشرفت علوم مدیون پذیرش اصل بارآور و حاصلخیزی است به اسم دیترمینیسم. اگر شما می رفتید به دکتر و می گفتید که من سرما خوردم، و دکتر می گفت این سرما خوردگی علتی نداره و در واقع معلوم نیست از کجا اومده و یک جور خطای بنیادینه در هستی، اون وقت این دکتر در واقع کمکی به شما نمی کرد. زمانی پنسیلین ممکنه کشف بشه که این فرض وجود داشته باشه که هر اتفاقی یک علتی داره و یک توضیحی داره، یک توضیح طبیعی داره، و من دانشمند باید برم این علت طبیعی و این توضیح طبیعی رو پیدا کنم. بنابراین دیترمینیزم قرنها اصل راهنمای علوم تجربی بوده و علوم تجربی رو به منزلگاه‌های درخشانی رسونده و نتایج باراوری برای اونها داشته. علمای علوم تجربی همیشه فرضشون اینه که یه سری چیزایی رو نمیدونن، منتها باید یک داستان‌های بهتری برای توضیح دادن اینها پیدا کنن، و این در گروه اینه که چیزهای بیشتری کشف بشه و همین علوم رو کامیاب کرده. اما گرایش به دیترمینیزم یک علت دیگه هم داره، و اون این که انگار دیترمینیزم یک تمایل طبیعی در ما آدم هاست، به این معنا که شهودن از دوران کودکی ما وقتی که بچه هم هستیم دنبال علت چیزها میگردیم، مدام بچه مدام سوال میکنه چرا اینجور شد، چرا اونجور شد. حتی بعضی از آزمایش های تجربی نشون میده که بچه ها مدام دنبال علت چیزها هن. مثلا ازشون میپرسن چرا نوک صخره تیزه، و اینا جواب میدن که آره نوک صخره تیزه برای اینکه کسی روش نشینه. خب این که کسی روش نشینه توضیح مناسبی برای تیز بودن نوک صخره نیست، ولی به هر حال انگار پیش‌فرض اینا اینه که هر چیزی باید یک علتی داشته باشه. کما اینکه خود ما همین که میگیم در واقع علت کل کائنات چیه و بعد مفهوم خدا رو انسان به وجود میاره، به این دلیله که انگار پیش‌فرضش اینه که همه چیز در این جهان یک علتی داره. دست برداشتن از دیترمینیزم به این دو دلیل کار دشواریه. یکی اینکه دیترمینیزم اصل راهبردی علومی بوده که این علوم نتایج چشمگیری داشتن، و دوم اینکه انگار به نظر میرسه که دیترمینیزم یک تمایل طبیعی در سرشت ما آدم هاست. خب از این که بگذریم، دیترمینیزم یک دیدگاه عام درباره سیستم ها، اما خب علمی که بیشتر به اون دامن زده دانش فیزیکه، چنان که اشاره کردم. اما میشه در سیستم های دیگه هم از این دیترمینیزم صحبت کرد. میشه در مورد فرایندهای روانشناختی از دیترمینیزم حرف زد و گفت فرایندهای روانی انسانها هم از اصل دیترمینیزم پیروی میکنن، و اینکه هر پدیده روانشناختی رو میشه با پدیده‌های روانشناختی قبلیش توضیح داد. انگار هر تصمیمی که ما انسان‌ها میگیریم محصول یه سری ورودی‌های روانشناختیه که این ورودی‌ها باعث میشن که اون تصمیم دیترمیند بشه. یا میشه در مورد سیستم‌های بیوشیمیایی طرفدار دیترمینیزم بود و گفت که پدیده‌های بیوشیمیایی معلول پدیده‌های بیوشیمیایی دیگه‌ای هستند و دیترمیند شدن. بنابراین دیترمینیزم رو میشه برای سیستم‌های دیگری هم بست داد. خب ختم کنم به این که چه میگفتیم. از برداشت‌های مختلف از ضرورت سخن میگفتیم، برداشت‌های دینی و برداشت‌های سکولار. این جلسه از این گفتم که برداشت سکولار از ضرورت رو تحت عنوان دیترمینیزم علی میشناسیم و برداشت‌های باستانی یا کلاسیکال از دیترمینیزم علی وجود داره و برداشت‌های مدرن از دیترمینیزم علی. برداشت‌های کلاسیک رو در قالب اتمیست‌های پیشاسقراطی و رواقیون پساارسطویی دیدیم و برداشت مدرن رو در قالب انقلاب علمی و دیدگاه‌های نیوتن و لاپلاس.